بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. ماشاءالله علی محمد. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. چون ما به مناسبت نهاد دادستانی وارد بحث حسبه شده بودیم و چون حسبه در کتاب معالم القربه فی احکام الحسبه خیلی مفصل مورد توجه قرار گرفته بود، ما بخشهایی از این کتاب رو مرور کردیم و نکته هایی رو قبلا گفتیم. یه بابی ایشون داره، چون در این کتاب 70 باب هست همه در مورد حسبه، یه بابی داره تحت عنوان فل حسبت علل و آز. این یک دونه هم قبل ماه رمضان بخونیم بد نیست. ابن اخوه در کتاب معالم القربه میگوید یجب علی المحتسب ان ینظر فی امر ال و آز. محتسب یکی از وظائفش اینه که در امر و آز نظر کنه، یعنی اونایی که منبر میرن، اونایی که وعظ میکنن، اونا رو محتسب تحت نظر باید داشته باشه. بعد میگه ولا یمکن احدا یتصدى لهذا الفن الا من اشتهر بین الناس بالدین والخیر والفضیله. نباید اجازه بده محتسب کسی متصدی این فن بشه، یعنی وعظ منبر بره، مگر کسی که بین مردم به دین و خیر و فضیلت مشهوره. و ان یکون عالما بالعلوم الشرعیه، این شخص باید عالم به علوم شرعی باشه و علم الادب و آداب و اخلاق رو هم بلد باشه. حافظن لکتاب العزیز، قرآن رو حفظ باشه. و لحادیث نبی صلی الله علیه و آله و سلم و اخبار صالحین و حکایات المتقدمین. بالاخره اطلاعات علمی باید داشته باشه، خودش مشهور به دین و خیر و فضیلت باشه. بعد ایشون میگه 700 سال قبلها، میگه یمتحن، باید ازش امتحان بگیرن. اگه همجوری نمیشه بره منبر، محتسب باید از واعظ امتحان بگیره. به مسائل یسأل عنها من هذه الفنون فإن اجاب، خب اگه تونست از پسش بر بیاد بگن خب برو منبر، و الا منع، اگه دیدن نه بابا بی سواد اطلاعات نداره نباید بزنن. بعد مثالی که ایشون میزنه کم اختبر الامام، ایشون میگه امام، ببینید این کلمه رو اون داره میگه، سنیه ها، الامام علی ابن ابی طالب رضی الله عنه الحسن البصری. میگه علی ابن ابی طالب حسن بصری رو امتحان کرد. حالا حسن بصری میدونید یکی از علمای مهمه در بین اهل سنت. من تفسیر بارها و بارها گفتم که شیخ چقدر از حسن بصری نقل میکنه، دائم میگه حسن بصری اینجوری گفت، حسن بصری اونجوری گفت. ایشون میگه علی ابن ابی طالب علیه السلام حسن بصری رو امتحان کرد و خب یتکلم علی الناس فقال له، حضرت از او سوال کرد ما عماد الدین، خیمه دین بر چه پایه ای استواره؟ حسن بصری جواب داد الورع، اینکه انسان اجتناب کنه از محرمات. قال فما آفته، آفت این خیمه دین چیه؟ چی از بین میبره دین آدم؟ آفته، آفت دین چیه؟ قال الطمع، حسن بصری گفت طمع دین رو از بین ببر. چه جواب زیبایی داده، الورع عماد الدین، الطمع آفت الدین، واقعیتی. اگر کسی دلبسته به دنیا نباشه دینش رو میتونه حفظ کنه. اگر خدایی نکرده دلبسته به دنیا شد، طمع در دنیا داشت، دینش از بین میره، حالا یه جوری کم یا زیاد. وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام این مطلب رو از حسن بصری شنید، قال تکلم الان ان شئت، فرمود دیگه حالا حرف بزن ابنت، دیگه تو که میدونی عماد الدین ورع آفت الدین طمع، تو دیگه حرف بزن. بعد ابن اخوان میگه ببینید علی ابن ابی طالب حسن بصری رو امتحان کرد، همینجوری نگفت برو ابن نداره برو صحبت کن، امتحان کرد. بنابراین محتسب باید امتحان کنه واعظ رو، ببینید اصلا سواد داره، اطلاعات داره، واقعا بلده یا همینجوری. و من کانت حاضه شروط فیهه، حالا نکته جالبی ایشون میگه، میگه و من کانت حاضه شروط فیهه، اینایی که من گفتم مشتهر به دین و تقخیر و فضیلت و اهل علم و قرآن و حفظه و روایات و حفظه و مطالب خوب از گذشتگان بلده، و این آدم ایشون میگه مکن من الجلوس علی المنبر، این آدم بهش اجازه میدن بره رو منبر، فی الجوامع و المساجد فی ای بقعت احب، توی مسجدهای جامع، تو مسجدهای غیر جامع، تو هر جایی که خواست بره منبر. و من لا یدری ذالک و کان جاهلا بذالک منع من الکلام، اما اگه کسی بی سواده حق نداره بره منبر، منع من الکلام، این کلام مقصود نه که حرف زدن، یعنی منبر رفتن سخنرانی کرد. فا ان لم یمتنه و دام علی کلامه، اگه نه زیر بار نرفت گفت میخوام برم منبر صحبت کنم، عذره، نشون میگه تعذیرش کنه، تعذیرش کنه. این قسمتیه که احتمالا دادگاه ویژه علاقه داره، باقی مبنای بحثیه. و من عرف شیئن یسیرن من کلام الوعاظ، میگه حالا اگه یه کسی یه چیزی از کلمات واعظین رو بلده، و حفظ من الاحادیث و اخبار صالحین، یه روایاتی یه مطالبی از گذشتگان صالحین بلده، اخبار صالحین قبل از ذلك، و قصد الکلام، حالا میخواد یه صحبتی بکنه، یه از طرز قبه، حالا میخواد یه چیزی گیرش بیاد، اینم یه روزی، و یستعین علا قوته فیوبیه له، گفته ابن نداره، خیلی سختگیری اینجاش نکن، گفته ابن نداره، حالا یکم بلده اما اونطوری نیست، ایشون میگه ابن نداره، اما به شرط الله یسعد علا منبر، حق نداره بره بالای منبر، کسی که سواد نداره اونطوری یه اطلاعاتی داره، حالا میخواد در همون حد اطلاعاتش یه حرفی بزنه، حق نداره بره رو منبر، بل یقف علا قدمی، خودش بیسته، منبر نمیتونه بره. شون میگه منبر جای هر کسی نیست، فا ان رتبت سعود المنبر رتبتون شریفتون لا یلیق ان یسعد علی الا منشته رب ما و صفناه، رتبه بالا رفتن از منبر یه رتبه خیلی با شرافت و با منزلتیه، فقط اون کسی میتونه بره که قبلا گفتیم مشهور به علم و تقوا و اینا، اون آدم میتونه بره منبر، اما افرادی که حالا یه اطلاعاتی دارن، حالا میخواد یه چیزی گیره این بیاد، یه از طرز قبه ام نداره، حالا پایین منبر وایسته روی پاش در حد خودش یه صحبتی بکن. و کفا بهی علوان، بعد حالا در باب عظمت منبرشون میگه، میگه کفا بهی علوان سموان، میگه حالا برای اینکه معلوم بشه منبر چقدر مهمه، میگه فا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم سعد علی، منبر پیغمبر میرفت، هر کسی میتونه بره منبر، و الخلفاء الراشدون من بعده و الائمه، خلفای راشدین که مثلا خلیفه پیغمبر بودن اونا میرفتن منبر، امامان میرفتن منبر، و کان العصر الاول لا یسعد فیهم المنبر الا احد رجلین، خطیب فی جامع یوم الجمعه او یوم العید و رجل عظیم الشأن یسعد المنبر یعظ الناس و یذکرهم الاخره و ینذرهم و یحذرهم و یخوفهم و یحثهم علی العمل الصالح و کان للناس بذلک نفع عظیم. میگه در دوره های اول منبر کسی نمیرفت مگر خطیب نماز جمعه یا خطیب نماز عید یا یه شخصیت عظیم که میرفت منبر مردم رو موعظه میکرد، آخرت رو به یادشون میآورد، اونا رو انذار میکرد، تحذیر میکرد، میترسند از جهنم و ترغیبشون میکرد به عمل صالح و به خاطر همینا مردم منفعت زیادی میبردن. اینطوری نبود که هر کسی را بیفته بره منبر. و فی زمان ناهازا، بعد یه گلایه ای میکنه از روزگار خودش 700 سال قبل، لا یطلب الواعظ الا لتمام شهر میت، قول عقد نکاح، قول اجتماع حزیان، ولا یجتمعون الناس عنده لسماع موعظه ولا لفائده انما صار ذلك من نوع الفرح واللعب والاجتماع. میگه منبرای ما الان اینجوری شده، یه بابای مرده مثلا میره منبر، عقد نکاحیه میگن بیا، اجتماع یه سری هست میگن بیا، بعد میگه اینا مثلا نیومدن چیزی گوش بدن، نیومدن یه تأثیری بپذیرن، همینجور اومدن یه تفریحی بکنن و یه جمعی بشن و همینطور. حالا ایشون 700 سال قبل این شکایت. بعد میگه تو مجالسشون هم یه کارایی میشه که اصلا سزاوار نیست، و یجری فی المجلس امورون لا تلیق، مثل چی؟ من اجتماع الرجال و النساء و رؤیت بعضهم لبعض. میگه اینا مرد و زن جمع میشن، همدیگر میبینن و اشیاء لا یلیق و ذکرها، میگه یه چیزایی که دیگه نمیشه گفت. و هذا من البدع المزله و کان الاولا حسم الباب فی ذلک و المنع منه. ایشون میگه اینا رو باید جلوشو بگیرن، باید ببندنش اینجور جلساتو. و ان تعذره فلا یمکن من ذلک الا رجل مشهور بالدین والخير والفضیله کما تقدم. اگه نمیشه آدمایی که مشهور به دینن، به خیرن، به فضیلتن، اینا رو بفرستن منبر. بعد ایشون میگه و من شرطهی آره میخواد بگه این بدعت هست. آره تعبیرش همینه. و هذا من البدع المضلله، اینها از بدعت هایی است که موجب گمراهی میشه. میگه اصلا این کارهایی که میکنن اینا بدعت های موجب گمراهیه. چون حالا دیگه 700 سال پیش این داره میگه، اصلا اون موقع با الان قابل مقایسه نیست دیگه. حالا گفت خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. بله حالا همین، حالا همین الان تو دفتر مدرسه بحث این بود که یکی از آقایون پرسید آقا ما رمضان چه میکنی؟ گفتم امسال به خاطر مشکلات خانه من نمیتونم برم مشهد، دوستشم برم مشهد، پای بعضی سالا مشهد، ما رمضان تو حرم امام رضا علیه السلام ما تفسیر داشتیم. گفتم قوم هم میخواستیم تا بگذاریم، دیدیم که اینجا ایام عیده و رفت آمدهای زائرین و ایناست، باعث میشه که اصلا نمیشه خیلی درس اینجا. خلاصه یه جوری شده که عملا نتونستیم. بعد یکی گفت که آه نه قوم اینطوری نیست، مثلا مردم خلاصه ما همین قوم ماه رمضان، من چون روزهای غیر ماه رمضان صبحا میرم برای پیاده روی، ماه رمضان به خاطر اینکه نمیتونم صبح برم بعد از ظهر قبل از غروب میرم. گفتم من سالهای قبلم بود، ولی دیگه سال گذشته به قدری شرایط بد بود که من اواخر ماه رمضان واقعا به خدا گفتم خدایا ما که عاشق ماه رمضانیم، اما زودتر تمومش کن دیگه تحمل نداریم واقعا. یعنی اصلا صحنه هایی که به قول همین ابن اخوه لا یلیق ذکرها، اصلا یه چیزایی ما توی این قوم دیدیم و میبینیم اصلا تعجب آوره که اصلا باورمون نمیشه که میشه همچین چیزی. خیلی خیلی حالا دیگه قابل قفلا یلیق و ذکرها. فمن شرطی که ان یکون عاملا لله مجتهدا قوالا فعالا، یه شرط موعظ اینه، عاملا لله برای خدا کار کن، مجتهدا. این مجتهد که ایشون گفته مقصودش اینه که مجتهد اصطلاحی ها، نه، این آدم پرتلاشی باشه، قوالا حراف باشه، خود بره منبر، یه آدمی که کم حرفه نمیتونه، فعالا پرنشاط باشه. بعد میگه یه همچین آدمی این خیلی خوبه، وقتی برای خدا میره و فرض اینه که اون علم و اینایی که گفتیم هم داره و خودش هم آدم با نشاطی و قشنگ حرف میزنه، این اثر میذاره. بعد به آیه اشاره میکنه و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، حالا یه مطالبی ایشون باز دوباره داره، من یه کمی از قسمتش میگه. فقها ها مثلا و متکلمون و ادبا و نحات، اهل ذکر و وعظ رو بهشون میگن قصاص، یعنی قصه گو. قال بعض العلماء مجالس الوعظ خیر المجالس، میگه بعضی از علما گفتن مجالس وعظ بهترین مجالس، ملابس ها افخر الملابس، لباس هایی که میپوشن بهترین لباس هاست، یعنی جایی که آدم باید لباس خوب بپوشه. ترق و قسوت القلوب، اونجاست که شکسته میشه این سختی دلها، یعنی تو این مجالس دلها نرم میشه. رفیها یتاب و من الذنوب، توبه میشه از گناهان. و یعترف و بالعیوب، اشخاص با خدای خودشون اعتراف میکنن به گناهان. چون البته میدونید که ما در فرهنگ اسلامی اعتراف به گناه نزد دیگران نداریم و این اصلا خودش گناهه که یک کسی گناهی کرده بره پیش یکی دیگه اعتراف کنه. حتی ما در بحث قضا گفتیم که کسی که یک گناهی رو مرتکب شده، یه جرمی رو مرتکب شده که استحقاق حد داره، این که بره پیش قاضی بگه، از روایات ما استفاده کردیم که این شرعاً جایز نیست. هرچند اگر رفت گفت و شرایط بود بر قاضی واجب حد و جاری کنه، که داستانش هست معروفه دیگه، که زنی میره پیش علی ابن ابی طالب علیه السلام میگه که من زنا کردم و زنای من شوهر داشتم و زنا کردم و زنای محسنه کردم و فلان کردم و بعد حضرت ای میگه مثلا حالا شاید فلان، میگه نه، اصرار میکنه، میگه حالا حتما. حضرت فرمود حامله هم هست، میگه آره، میگه برو بچه تو بزن، میره بچه شو میزاد و بعد دوباره برمیگرده میاد میگه که مثلا فلان. حضرت فرمود این بچه کسی هست نگهش داری؟ میگه نه. خب برو بچه تو نگهدار، بزرگ شه، حالا به شیر بده، بشو شیر میره. هی حضرت اینو میفرسته، نمیذاره. بعد چند بار این میخلاصه، این میره میاد میره تا مثلا چهار بار و بعد دیگه به اصطلاح شرایط و اینا تا. یعنی حضرت نمیخواد به این راحتی بپذیره و نمیخواد، هی میخواد اینو بفرسته. میدونه حتی در یه روایت داره که حضرت وقتی طرف میاد میگه، حضرت میگه بهتر نبود پیش خود توبه میکردی به جای که به اینجا بگی به من. این یعترف بالعیوب، یعنی یعترف بالعیوب که حالایشون داره، یعنی با خدا طرف گناهشو بگه. چون عرض کردم ما تو فرهنگمون نداریم، در فرهنگ مسیحی اعتراف به گناه به عنوان وسیلهی برای پاک شدن از گناهان مطرحه، به خصوص در فرهنگ کاتولیک و اصلا توی کلیساهای کاتولیک یک اتاقک هایی هست که شما احیانا تو فیلم ها دیدین به اسم اتاق اعتراف، کانفشن، اتاق اعتراف، چون اونجا دوتا به اصطلاح کیوسک ماننده، یک طرفشون شخص میشینه، یک طرفش کشیش و یه پنجره ای بینشونه و این اعتراف میکنه و این سنته. حتی این پاپ فعلی پاپ فرانسیس، چون این سنت شکنه، این آقای پاپ از جهاتی سنت های پاپ ها نه سنت های مسیحی ها. خب ایشون زمانی پاپ شد که مسیحیت کاتولیک، کاتولیک به خصوص رومن کاتولیک که مرکزش به اصطلاح واتیکانه، چون ما کاتولیک غیر رومن هم داریم، انگلیسا تحت پوشش کاتولیک رومن نیستن، به لحاظ تاریخی چند صد سال قبل اینا جدا شده. رومن کاتولیک به خصوص گرفتار بحران بود به خاطر فسادی که بین کشیش ها معلوم شده بود و خیلی هم گزارش های متعدد، شخصیت های برجسته ای از کاتولیک ها توی این قضیه مفتضح شده بودن، بحران خیلی شدیدی بود. به همین دلیل بندیکت 16 رو برای شاید اولین بار در تاریخ کلیسای کاتولیک یک پاپ در حالی که زنده بود کنار گذاشته شد. البته گفتن خودش کنار رفت و یه فیلم هم درست کردن به نام دو پاپ برای توجیه همین، که به فارسی هم ترجمه شده. بعد آقای بندیکت شخصیت علمی بود، من چون اون خودم شخصا دیده بودم در 2006 اگر اشتباه نکنم، ایشون شخصیت علمی بود و خیلی از نظر علمی شخصیت برجسته بود، 6-7 زبون مسلط بود. ایشون گذاشتن کنار که ایشون هنوزم زنده است، تو واتیکان توی خونه ایه که نمیشه رفت دیدش، چون من 10 سال بعد که رفتم واتیکان گفتم میخوام ببینمش، گفتن نه ایشون متوقله در عبادت، کسی رو نمیبینه، نمیذاشن کسی ببیندش، میگفتن خودش کسی رو نمیبینه. بعد آقای فرانسیس اومد، آقای فرانسیس به قول ما تو اصطلاحات ما از این تیپ منبری هست، از این تیپ علما نیست، شخصیت اجتماعیه و چون شخصیت اجتماعی بود اینا آوردنش برای خاطر اینکه بتونن این بحرانی رو که کاتولیک باش مواجه شده بود اینو مدیریت کنه. بهش سنت شکنی های عجیبی کرده. خب پاپ ها در واتیکان، واتیکان یه فضای کوچکیه، کشور واتیکان 1 کیلومتر مربع، یعنی از این بوستان علوی در قم کوچیکتر باید باشه، از جامعه و زهرا در قم کوچیکتره ظاهرا، 1 کیلومتر در 1 کیلومتر، این کل این کشور. همه چیز که هم مینیاتوریه، یعنی یه هتلی داره سانتا ماریا که من اونجا خودم بودم و یه دونه مثلا پمپ بنزین مینیاتوری، یه مثلا ایستگاه قطار مینیاتوری، یه دونه همه چیزش مینیاتوری، یه چیز کوچولو. بعد تو اونجا یه کاخ داره پاپ، و پاپ ها در کاخ زندگی میکردن. آقای فرانسیس کاخ رو تحویل داد، اومد تو همین هتل سانتا ماریا که تمام اتاقاش هم یکسانه، یعنی مثل هتل های دیگه نیست که مثلا اتاق معمولی داره، اتاق وی آی پی داره، نمیدونم سویت داره فلان، همه اتاقاش یه جوره. ایشون اومد تو یکی از همین اتاقای هتل، الان تو همون اتاق زندگی میکنه، تو یکی از اتاقای هتل که این سنت چکنی هایشون بود. و خب من خودم چون شخصا ایشونو دیدم 2016، خب خیلی سنت چکنی. یکی از کارهایی که کرد ایشون این بود، اینها در فرهنگ خودشون میگن کسی که به مقام پاپ میرسه معصومه، یعنی اینجوری هم، یعنی میگن خدا خواسته این پاپ بشه به خاطر اینکه این اصلا گناه نکرده. بعد ایشون یه وقتی سخنرانی کرده بود، گفتم این حرف چیه که شما میزنید که پاپ معصوم؟ چی میگه؟ من خودم قبلا دزدی کردم، چی میگه پاپ معصوم؟ این گفته بود اصلا یکی از کارا که بعضی از کاتولیک های متعصب خیلی از ایشون بعدشون میاد. مثلا لهستان کاتولیک هن، تو بلوک شرق همشون ارتودکس هن غیر لهستان، لهستان کاتولیک هن. من با رهبر کلیسای لهستان هم دیدار داشتم، خیلی دیدم ایشون بدیش میاد از این فرانسیس، که اونا سخت کشن، کاتولیک هن ولی سخت کشن متعصبن ایشون رو. بعد یه بار دیگه ایشون رفته بود یه کلیسایی بازدید، حالا این قسمت ما به همه این داستان برای این بود، رفته یه کلیسایی بازدید، بعد ایشون گفته بود که کشیش کجاست؟ کشیش کلیسا خودم دو اتاق اعتراف کجاست؟ خودم بریم اونجا، من میخوام اعتراف کنم، من پاپ میخوام برم اعتراف کنم پیش این کشیش، برای اینکه ثابت کنه که بالاخره ما گناه میکنیم. آره. بعد توی همون فیلم دو پاپ هم یه صحنه نشون میده که بندیکت یعنی پاپ قبلی میاد پیش فرانسیس اعتراف میکنه که اونم اونجا اون صحنه رو نشون میده که من تقریبا یقین دارم اون فیلم با اشاره و سفارش آقای فرانسیس ساخته شده. کار نده. حالا میخواستم به این مناسبت بگم چون یه نکته مهمیه، گاهی وقت به خاطر اینکه ما با فرهنگ مسیحی مخلوط میشه افکار و عقایدمون، که الان بعضی کارهایی که ما میکنیم مال مسیحی هست، بعضی از حرفایی هم که منبری های ما میزنن حرفای مسیحی هست، حرفایی که اونا راجع به مسیح میزنن بعضی از منبری های ما برای امام حسین علیه السلام همون حرفا رو میزنن و همون چیزا، مثلا اونا میگن کسی که محبت مسیح رو داشته باشه میره بهشت هر گناهی هم کرده باشه. اینو میگه آقا هر کی محبت امام حسین رو داشته باشه میره بهشت هر گناهی کرده باشه. بعد دیگه کار به اونجا میرسه که میگه اگه یکی عرق بخوره که بتونه بهتر سینه بزنه ثواب داره. دیگه کار به اینجا میرسه که دیگه برای عرق خوری و شراب خوری هم ثواب هم درستن میکنن بعضی از این اهل حالا منبر و مداحی و نه. خلاصه میخوام اینو عرض کنم که این کلمه که ایشون داره یو طرفو بل عیوب، نه اینکه بیاد برای مردم بگه، نه این اصلا داره فرهنگ اسلامی نیست، یعنی پیش خدا با خدای خودش با خودش بگه آره من ما اشتباه کردم. و اندل واعظ تترق رق العیون به دموع علی الخدود، یه همچین واعظی چشمها خون، چشمها گریه میکنه بر گونه ها میریزه و به برکتهی یزداد و فرلکوع و سجود، یه همچین واعظی باعث میشه که افراد رکوع های طولانی تر، سجده های طولانی تر، یعنی توجهشون به دین، باورشون به دین افزایش پیدا کنه، که این خیلی جالبه به نظرم. میگم حالا ایشون اون زمان. بعد یه روایتی رو نقل میکنه که این که ما میگیم روزه، خب میدونید روزه به معنای باقه، مصدرش این روایته که انس ابن مالک از پیغمبر نقل کرده، حالا به اشکال مختلف میاد. حضرت فرمود اذا رأیتم ریاض الجنه فرتعوا فیها، وقتی باغهای بهشت رو دیدید درش برید خوش بگذرونید، فرتعوا فیها یعنی برید بچرید بچرخید. قلا یا رسول الله و ما ریاض الجنه، گفتیم باغهای بهشت کجاست؟ حضرت فرمود مجالس و ذکر، اونجایی که مجلس ذکره، مجلس یاد خداست، مجلس یاد ارزش ها و کمالات. بعد یه روایت دیگه نقل میکنه از عبدالله ابن عباس که خداوند وحی کرد الی موسی ان لامت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ریاضا تنبت المغفره، گفت امت پیغمبر خاتم باغهایی دارن اونجا مغفرت درش رشد میکنه. قال موسی و ما هیه؟ موسی سوال کرد اینا دیگه چیه؟ قال حلق و ذکر، حلقه های ذکر، فیها دعاتون یدعون الی، اینا یه دی هست درشون که دعوت میکنن به سمت من، یعنی من خدا. و الویت هم مثل الویت الانبیا، پرچماشون مثل پرچمای انبیاست. یحسون عبادی علی الخیر، اینا بندگان من رو ترغیب میکنن به نیکی ها. فیبکونهم، باعث میشن گریه کنن بندگان من. و یزهدونهم، باعث میشن اهل زهد بشن. و یرقبونهم، باعث میشن ترغیب بشن به خیرات. و یحببونهم الی عبادی، اینا باعث میشن محبوبیت پیدا بشه در نزد بندگان من. اولئک لهم الرحمت و المغفره و رضوان الاکبر. حالا این روایت برای این رفقایی که ماه رمضان میرن تبلیغ، این توفیق رو دارن اگه واقعا تبلیغ شما حلقه ذکر باشه، اگه واقعا تبلیغ شما جایی باشه که به تعبیر این روایت باعث بشه مردم واقعا انگیزه پیدا کنن برای عبادت، توجه پیدا کنن به خدا، یا به تعبیر اون کلمه قبلی باعث بشه که اشکاشون جاری بشه، باعث بشه توبه کنن از گناهانشون، شما بدونید که چقدر جایگاه بلندی دارید. تعبیر اینه الویتهم مثل الویت الانبیا، و پرچماشون مثل پرچمای انبیا میشه. یعنی گویا شما داری کار انبیا رو انجام میدی دیگه، همون موقعیت و جایگاه انبیا رو داری انجام میدی. خیلی منزلت بزرگی است. انشالله که اونایی که توفیقشو دارن استفاده کنن. بعضیشون میگه ولی الواعظ شروطون، باز دوباره مثل که دلش نمیاد به اینکه این گفته ها، دوباره هی میگه، میگه الواعظ شروطون منها ان یکون عالما بالکتاب و سنه و ان یکون مستقیم اللسان حسن البیان. میگه عالم به کتاب و سنت باید باشه، زبانش خوب باشه، گفتارش قشنگ باشه. بعد میگه و من شرطه ان یکون صاحب اشارت و رموز. میگه این اهل منبر، این نکتهش خیلی عجیبه، باید صاحب اشاره باشن، صاحب رمز باشن. یعنی نگاه کردنشون، حرف زدنشون، نوع بیانشون یه طوری باشه تأثیر بذاره. فقط قیل رب اشارت ابلغ من عباره. یه گفته شده اشاره گاهی ابلغ از عباره است. با یک کنایه‌ای، با یه اشاره‌ای بتونن یه مطلبی رو بیان کنن. و رب لحظن ابلغ من لفظن. یه نگاه کردن گاهی وقتا اثرش از سخن گفتن بیشتر. بعد میگه مالک ابن دینار گفت الواعظ الذی اذا دخلت بیته تعزک آله بیته فترا اناء الوضوء و سجاده السلام. میگه واعظ باید یه طوری باشه وقتی میری تو خونش هم، خونش هم شما رو وعظ کنه، زندگیش هم شما رو یاد خدا بیاره. ببینیم اهل وضوء، اهل نماز، سجاده نمازش افتاده، اینجوری یه زندگیش یه زندگی باشه که شما رو با خدا، با مفاهیم عبادی، با ارزش‌ها آشنا کنه. خیلی سخت میگه. بعدشون میگه یه چیزی که بده، همون چیزی که الان مشهور شده، و من المکروهات کلام القصاص، اینه که یه قصه بگی به جای قرآن و روایت و حکم شرعی و مطالب مفید، قصه بر مردم بگی، خواب بگی. والوعاظ الذین یمزجون بکلامهم البدع فالقاص ان کان یکذب فی اخباره فهو فسق. اگه این چیزایی که میبافه دروغه، من خواب دیدم، فوی کسی به من گفت خواب دیدم، من از خودش میبافه که فهو فسق. والانکار علیه واجب، باید جلوش بگیرم. و کز الواعظ المبتدع یجب منعه. واعظی که از خودش یه چیزای در میاره، مستند درست حسابی نداره، همجوری میبافه به هم، شون میگه نه این نباید بیاد. فلا یجوز حضور و مجلسهی، میگه نباید کسی بره تو مجلس اینجور واعظینی که از خودشون میبافن یه چیزی، الا علا قصد اظهار رد علی. مگر میخواد بره یه آدمیه که اهل علمه، میخواد بره اونجا این حرف میزنه بگه آقا حرفو بی ربطه، چرا این حرفو میزنی؟ فا این لم یقده، اگه نمیتونه این کارو بکنه، فلا یا جوز حضور و سماع البدعه، خواهد جایز نیست بره حرفای بی ربط و بی حساب این آقا رو گوش بده. که بعد اشاره میکنه به آیه فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، که خدا به پیغمبر فرمود شما اعراض کن از اینا تا اینا یه حرف دیگه شروع کنه، حرفای باطل میزنن شما نرو. بعد یه نکته ای میگه بازیشون، این بحثی از اینا عرض کردم اصلا تعجبه، یعنی واقعا که مثلا 750-700 سال پیش داره مطالبی رو میگه که ما امروز مبتلاییم دیگه، این همه قصه و داستان و مطالب بی حساب و بی مدرک و همینطوری. یه وقتی به یه کسی گفتم این روایت که گفتی کجا دیدی؟ گفت آجا رو دیوار نوشته بود. مگه دیوار جز اسناده؟ دیوار آخه آدم از منبری تو اهل علمی یه چیز رو هر چی رو دیوار نوشته تو بری بگی رو منبر. یه آقای خدا حفظش کنه مشاهیره، یه زمانی در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها سخنرانی کرده بود، یه چیزی گفت که سر و صدای عجیب و غریبی توی قوم ایجاد کرد. یه داستانی نقل کرد راجع به علی ابن ابی طالب علیه السلام با عنوان فضائل. بعد من ایشونو بعد در مدینه یا مکه بود، مدینه بود بله، مدینه دیدمش، گفتم آقا این چیزی که تو نقل کردی آخه این چه حرف باطلیه، چون کجا آوردی؟ گفتش که اینو خاتون آبادی در کتابش آورده. نوره خاتون آبادی چیه دیگه؟ ما چون اطلاعاتمون چه بودم خاتون آبادی چیه؟ گفتم یه کتابی داره قرنه هم. گفتم ولو چه قرنه؟ گفتم قرنش هفتم هشتم. گفتم ببینم این 700 سال هیچ کس از این قاستان خبر نداشت، ایشون تو قرن هفتم هشتم کشفش کرده، یا کجا بود آخه تو بر میدید تو منبر؟ کجا شما با فضائل؟ گفتم آقا این فضیلت نیست، این حرفی که شما میزنید اصلا خلاف عقل شما، من داره اینو میگی تو منبر؟ متاسفانه برای اینکه مثلا به نظرشون جذاب هر چیز رو منبر میگه. بعد یه نکته دیگه جناب ابن اخوان میگه، میگه و مهما کان الواعظ شاب بن، اگه منبری جوونه مثل علی آقا، این نباید متزین للنساء فی ثیابه و هیبته، این نباید همچه خیلی خودش خوشگل کنه برای زنا. کثیر الاشعار والاشارات والحرکات، شعر و اشاره و حرکاتش یه جوری باشه. و قد حضر مجلسه النساء فهذا منکر، این میخواد اینجوری خودنمایی کنه برای زنها، خوب نیست، این منکره. یجب المنع فان الفساد اکثر من الصلاح، فسادش بیشتر از صلاحشه. چجوری بفهمی؟ میگه یبین ذلک منه بقرائن احواله، از روی قرائن احوالش میشه فهمید که این آدم چی کاره است، برای خودنمایی و جلب مثلا نظر خانوما داره اینجوری مثلا کار صحبت میکنه یا نه حالا عادتش طبیعتش. بلا ينبغي ان يسلم الوعظ الا لمن ظاهره الورع و هيئته السكون والوقار و زيه زي الصالحين. یه بالاخره بعضو باید به کسی بدیم که ظاهرش نشان دهنده ورع باشه، هیئتش هیئت آرامش و وقار باشه، زیش زی صالحین باشه. و الا فلا یزداد الناس الا تمادیان فی الولا، اگه غیر از این شد جز امتداد زلالت و گمراهی هیچ اثری نداره، این منبر خیلی فایده ای نداره. بعد میگه یجب ان یضرب بین النساء و الرجال حائلا، میگه بین مرد و زن باید یه حائلی قرار بدن. یمنع النظر الیهن، که نظر اونا رو ببینه. و این نزالک مزنت الفساد و العادات تشهد لهذه المنکرات، میگه این مزنه فساده. بعد میگه ولی خب عادات یعنی سنت هایی که در زمان این بوده، میگه تشهد لهذه المنکرات، که هم چیزی هست که گفتش هم قبلش که اختلاط زن و مرد میشه و از این چیزا. بله حالا دیگه بقیهش رو فعلا رها میکنم. یک نکته به عنوان جمع‌بندی کل بحث دادستانی بگم. ببینید من قبلا عرض کردم که وظایف دادستان در حقوق ایران حالا به صورت خاص به دو بخش وظایف قضایی و وظایف اداری اصطلاحا تقسیم میشه. بخش وظایف اداری امور حسبه است، حسبه هم باز به همون معنایی که جلسات قبل عرض کردم، یعنی اموری که شارع راضی به ترک اون نیست. البته همه امور حسبه رو قانون به دادستان نسپرده، یه بخشایشو به دیگران سپرده. مثلا دیروز عرض کردم تعزیرات حکومتی اون بخشی از وظایف در واقع حسبه رو بر عهده گرفته که تو حوزه مثلا اصناف و تخلفات اصناف، اونجا مثلا دادستان مستقیما وارد نمیشه، مثلا تعزیرات حکومتی اقدام میکنه حالا طبق قانون اینجوری. بعد عرض کردیم یک بخشی از وظایف دادستان وظایف قضاییه. تو بخش وظایف قضایی گفتیم میشه این رو بخش زیادیشو، نه همشو البته، عمدهشو میشه با حسبه توجیه کرد، حسبه رو به عنوان مبناش ذکر کرد. گفتیم چون دعاوی که هست دو دست است، یه سری دعاوی عامه است که مدعی خاص نداره، یه سری دعاوی خاص است که مدعی خاص داره. دعاوی عامه گفتیم خب چون مدعی نداره، بالاخره یه کسی باید مدعی العموم باشه، مدعی العموم میشه دادستان. این از باب حسبه است. حسبه باز به همون معنای وسیع، یعنی اموری که شارع راضیه به تعطیل اونها نیست، بالاخره یه تخلفاتی هست جنبه عمومی داره، یکی باید بتونه بره به ادعا علیه اینا بکنه که آقا داره توی فلان بانک، تو فلان وزارتخونه، تو فلان جا یه تخلف اینطوری انجام میشه. این جزء وظایف دادستانه، مدعی العمومه. یه بخشی دعاوی خاص است، یعنی یه مدعی خاص داره، طرف شاکی خاص داره. این بخش دوم که دعاوی خاص است دو دست است. یه دعاوی است که جناب محتسب یعنی دادستان بر اساس حسبه میتونه به اونها گوش بده، به تعبیری رسیدگی کنه، و اونایی است که اون ادعایی که این شخص میکنه از اموری است که در دایره حسبه قرار میگیره. حالا یعنی یا منکریه که نهیش باید بکنه، یا یه منکر نیست، یه چیزیه که بالاخره تعطیلش و شارع راضی نیست. خب این میتونه اینجا رسیدگی کنه. یه وقت اینطوری نیست، مثلا دعوا یه چیزیه که ربطی به حسبه نداره، اصلا در دایره حسبه قرار نمیگیره. که عرض کردم عمده اینجور دعاوی، دعاوی است که در مسائل مربوط به مسائل خانوادگی اصطلاحا بهش میگن مطرح میشه. مثل که یکی میاد میگه آقا این زن من، اون میگه نه من زن این نیستم، این میگه این شوهر من، اون میگه نه این شوهر من نیست، این میگه این بچه من، اون میگه نه این بچه این نیست. از این بحثا اینجا هست که حسبه به اون معنا وجود نداره. اون بخشی که دعواییست که محتسب میتونه پیگیری کنه، یعنی در دائره حسبه قرار میگیره، یه وقت مدعی مدعا علیه اقرار داره، یعنی مدعی یه چیزی رو مطرح کرده که اون ادعا او یک مثلا حسبه است، یک چیزی است که شارع راضیه به تعطیلش و ترکش نیست، حالا یا مثلا یه منکری است که باید باش مقابلشه، یا یه چیزی از این قبیل. مدعا علیه هم قبول داره، میگه بله من مثلا با اون مثالایی که ماوردی ذکر کرد، من کم فروشی کردم، من کلاهبرداری کردم، من تأخیر کردم در ادای دین با اینکه امکان مالیشو داشتم. خب اینجا گفتیم میتونه دادستان، مدعی العموم، محتسب، حالا تعابیر مختلف رسیدگی کنه، چون کار قضایی نداره این دیگه، اون ادعا کرده، اینم که اقرار داره، این بره بگه آقا شما باید این مثلا کلا برداری که کردی بری جبران کنی، کم فروشی کردی بری جبران کنی، تأخیر کردی در ادای دین باید بری بدی. یه وقت اصلا نه، آقای مدعا علیه میگه چی گفته من اصلا کم فروشی کردم، چی گفته من کلا برداری، کی گفته من اصلا مدیونم، اگرم دین دارم کی گفته تأخیر انداختم، من مهلت داشتم. در اون فرض دوم، یعنی اون جایی که مدعا علیه مقر نیست، اینجا آقای دادستان، آقای محتسب، آقای مدعی العموم، حالا این تعابیر مختلفه، اینو ارجاع میده به قاضی، آمدن سراغ این، حالا این ارجاع میده به قاضی که آقا این ادعایی داره، اون منکرشه، شما رسیدگی کن. این تکش دیگه حسبه شاید نباشه، یعنی ارجاع به قاضی، ولی اینو معنادار هست که از باب ولایت بگیم والی مثلا تو قانون، ولی بیاد بگه آقا حالا اینم با تو، توی دادستان چون به تو مراجعه شده و الان چنین ادعایی مطرح شده که تو نمیتونی رسیدگی کنی، ارجاع بده به قاضی. وقتی ارجاع داد به قاضی، قاضی حکم میکنه، بعد از حکم قاضی خب عمل به حکم قاضی واجب میشه بر طرفین دعوا. چی مسئوله که اجرا بکنه؟ خود قاضی که نمیاد بره پیگیری کنه که اجرا بشه، که باز دوباره این مسئول تنفیذ حکمه که بره اجراشو انجام بده، چون این به حال در حوزه حسبه قرار میگیره از باب امر معروف و نهی از منکر. بله، بله. پس عرض کردم یا یه دعوایی است که این آقا میتونه استماع کنه یا نیست. اونجایی که میتونه استماع کنه یا مدعا علیه مقره که این خودش رسیدگی میکنه، یا مقر نیست میده به قاضی، بعد از قاضی. یه وقت دعوایی است که اصلا اینجوری نیست، یعنی اصلا حق نداره ابتدا این رسیدگی کنه، چون اصلا موردش مورد چیزی نیست که به این مربوط باشه. اینجا چیکار بکنه؟ باز ارجاع میده به قاضی. این ارجاع به قاضی رو عرض کردم، ممکنه اینجا ما بگیم آقا ارجاع به قاضی دیگه در داخل حسبه قرار نمیگیره. خب اب نداره، اگر قرار نمیگیره از باب ولایت ولی میتونه بهش بگه حالا این کارم تو انجام بده، حالا که اینا به تو مراجعه کردن و دعواشون از قبیل دعاوی است که تو نمیتونی اصلا رسیدگی کنی، حالا تو ارجاع بده به قاضی. بعد از اینکه ارجاع داد به قاضی، اگر قاضی حکم کرد، باز این مسئول تنفیذش خواهد بود. بنابراین تقریبا، حالا نمیتونیم بگیم تحقیقا، تقریبا اکثر وظایف دادستانی از باب حسبه قابل تفسیر و توجیهه، و اون چیزی که باقی میمونه احیانا که مثلا با حسبه نشه اونو توجیه کرد، اون در دائره ولایت با حکم ولی قابل توجیه خواهد بود. این کل بحث ماست در دادستانی. در واقع این نهاد بحثش تمام شد. بحث بعدی راجع به وکیل مدافعه که حالا اینم باز بحث داره خیلی، چون توی فقه ما کمتر مطرح بوده وکیل مدافع، و این انشالله بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان، ساعت قبل عرض کردم فکر میکنم یک شنبه 26 فروردین ماه میشه اولین یک شنبه بعد از تعطیلات، که انشالله اگر خدا بخواد ما اون روز این بحث رو ادامه میدیم. البته فردا بحث قصاص رو خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.